سرعت هست
ریشه اورانها در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانهای سقوط امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما بزرگواران باشه. بنده روح الامین سعیدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در خدمتتون هستم با قسمت دیگر از مجموعه برنامه‌های آغاز یک پایان. برنامه‌هایی که اگر قسمت‌های قبلیش رو دنبال کرده باشید داره می‌پردازه به بررسی وضعیت افول ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت نظام جهانی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی. از ابعاد مختلف ما داریم این موضوع رو به صورت کاملا علمی و کارشناسانه مورد بررسی قرار میدیم. امروز در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از برنامه آغاز یک پایان که قصد داره بپردازه به صورت خاص به وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصاد بین‌الملل. به صورت خاص تمرکز خواهیم داشت بر مسئله بدهکاری ایالات متحده، کسری تجاری و خصوصا نکته بسیار مهمی که طی سال‌های اخیر فوق العاده اهمیت پیدا کرده، وضعیت دلار هست و چشمانداز جایگزین کردنش با ارزهای دیگر بین‌المللی مثل یوان و سایر ارزها. در خدمت یکی از اساتید بزرگوار مسائل بین‌المللی هستیم، آقای دکتر هادی آجی با ما هستند از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، که با ایشون قرار است که صحبت بکنیم در مورد این مسئله. آقای دکتر آجی تخصصشون مسائل اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد انرژی است، علی‌رغم دانش بسیار وسیعی که در سایر حوزه های روابط بین الملل دارن. آقای دکتر هادی آجیلی سلام علیکم، وقت شما بخیر از اینکه دعوت برنامه آغاز یک پایان رو اجابت کردید و همراه ما هستید در این برنامه. بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاس فراوان از لطف شما. آقای دکتر، همونطور که مستثمر هستید خب من ورودی داشتم و عنوان برنامه رو خدمتتون عرض کردم. وضعیت ایالات متحده در عرصه اقتصاد بین‌الملل موضوع خاصی است که ما امروز قراره هست که در موردش صحبت بکنیم و مستثمر هستید که مسئله بسیار مهمی هم هست. به هر حال شکی نیست که ایالات متحده همچنان قدرت تراز اول اقتصادی جهان است. ولی خب طی سال‌های اخیر نشانه‌هایی از این افول جایگاه داره مشاهده میشه. مسئله بدهی‌های آمریکا، مسئله کسری تراز پرداخت‌ها و مسئله رقابت‌پذیری آمریکا با سایر رقبای خودش خصوصا چین در عرصه‌های تجاری که نمونه‌هاش رو امروز در جنگ تجاری که آقای ترامپ شروع کرده با کشور چین کاملا داریم مشاهده می‌کنه و به نظر میرسه که آمریکا داره اون جایگاه بلامنازعه شده در عرصه اقتصادی از دست میده و در حوزه‌هایی داره مجبور میشه به رقابت کردن و حتی گاهی اوقات پشت پا زدن به دستاوردهای اقتصاد آزاد و رو آوردن به سمت پروتکشنیسم یا حمایتگرایی. به صورت خاص اگر بخوایم ورود بکنیم، مسائلی مثل بدهی ها و کسری تراز پرداخت ها و خصوصا مسئله دلار برای ما اهمیت داره که در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت، ولی به صورت کلی میخوام نگاه شما رو به وضعیت فعلی ایالات متحده در عرصه اقتصاد بین الملل بدونم به صورت کلی تا بعد خاص بشیم و بریم سراغ موضوعات مختلفش.
بله، ابتدا عرض کنم وقتی ما از مفهوم افول برای اقتصاد آمریکا صحبت میکنیم، داریم یک مفهوم نسبی رو به کار میبریم. یعنی ما داریم نسبت به گذشته آمریکا، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و اون قدرتی که تقریبا بلا منازع بود از طرف آمریکایی ها و رهبری بلوک غرب رو به عهده داشتن، خب داریم نسبت به اون میسنجیم که حرف از افول میزنیم. بنابراین این نیست که الان ما معتقد باشیم که مثلا اقتصاد آمریکا مثلا الان در حال فروپاشی است یا الان در حال سقوط است، یا خب طبق همه آمارها مشخصه که اقتصاد آمریکا کماکان اقتصاد اول دنیاست به عنوان حجم اقتصاد در دنیا، تولید ناخالص داخلی تقریبا میشه گفت 25% کل حجم تولید جهانی، این رو تبدیل کرده به اقتصاد اول. اما ما نسبت به گذشته همین آمریکا وقتی مقایسه میکنیم حرف از افول میزنیم. حالا اینجا آیا فقط مثلا ما تو ایران نشستیم به دلیل اون سابقه بالاخره نگاه خصومتی که بین ایران و آمریکا هست و روابط منازعه آمیز فیما بین، آیا ما از چیزی که آرزو داریم داریم صحبت میکنیم یا از چیزی که واقعیت داریم؟ به عبارت دیگه اینجا باید فکت های آورده بشه که نشون داده بشه که آیا واقعا این افول نسبت به گذشته اتفاق افتاده یا نه. این نکته اوله. نکته دوم اینه که آیا فقط ما در ایران داریم به این سخن میپردازیم یا قائلینی در عرصه آکادمی که روابط بین الملل در سایر کشورها داره یا نه. در مورد این موضوع که آیا دیگران هم از افول صحبت میکنن یا خیر، ما اساساً یک دسته از اندیشمندان روابط بین الملل داریم که بهشون گفته میشه افولگرایان و اینها اتفاقاً تقریباً همشون هم اساتیدی هستند که در دانشگاه آمریکایی دارن تدریس میکنن و از متفکرین و تئوری پردازان برجسته حوزه روابط بین الملل هستند. خودشون هم خیلی هاشون ملیتشون آمریکاییه، اما معتقد به افول آمریکا هستن باز نسبت به گذشته خودش. بعضی از اینها افول رو از دهه 70 میلادی به بعد میگن افول آمریکا شروع شده از بعد از لغو سیستم برتن وودز. معتقدن که اصلا آمریکا یک مسیر رو به نزولی رو در واقع طی کرده. بعضی ها نه، از بعد از دهه 90 رو به عنوان دوره افول قدرت آمریکا و هژمونی آمریکا ذکر میکنن. مثلا از جمله این افراد که متفکرین بزرگ روابط بین الملل هستن و از تئوری پردازان هستن، مثلا جان مرشایمر از مفهوم افول قدرت آمریکا استفاده میکنه، یا جان ایکمبری که از متفکرین برجسته روابط بین الملل هست اصلا از آمریکای به عنوان یک امپراتوری در حال سقوط و از چین به عنوان یک قدرتی که در حال خیزش هست نام میبره، یا فرید زکریا به عنوان بالاخره کسی که یک ژورنالیست معروف بین‌المللی هست مجله نیوزویک اصلا کتابی رو می‌نویسه چند سال پیش به نام جهان پسا آمریکایی و از حرف از این می‌زنه که ما داریم به سمت جهانی می‌ریم که دیگه آمریکا تنها قدرت اون دیگه نخواهد بود و بسیاری از متفکرین روابط بین‌الملل دارن از خیزش چین و دوباره برگشتن به قدرت آسیا در مقابل افول قسمت آمریکایی دارن نام می‌برن. نوام چامسکی همینطور، استفن والت همینطوره. اینها متفکرین روابط بین‌المللن که و خودشون هم خیلی هاشون آمریکاییان. خود فوکویاما که پایان تاریخ رو در بعد از فروپاشی شوروی ذکر کرد، خود فوکویاما الان از آن داره که در واقع آمریکایی‌ها دارن تو خیلی از چیزها رو به افول میرن نسبت به گذشته خودشون و اون نظریه پایان تاریخش رو به خطا ابراز کرده و عدول میکنه از دیدگاه خودش. بنابراین اگر یک سیری در نظریه پردازای امروز روابط بین‌الملل داشته باشیم، این حرف عجیب و غریبی نیست که شما حرف از افول قدرت آمریکا بزنید، اما نکتهش اینجاست این افول نسبت به گذشته است. منظور این نیست که آمریکا الان مثلا تا چند روز دیگه ساقط میشه، فروپاشی میشه، اینها اصلا مد نظر نیست. این یه نکته. حالا اگر که سوالی دارید بفرمایید که من فکت هایی رو باید بیارم، آمارهایی رو ذکر بکنم که بگیم خب حالا اگر این کسانی هستند که میگن آمریکا رو به افول است یا افول کرده نسبت به گذشته، اینها مطابق چه دلایل و شواهدی، مطابق چه آمارهایی، مطابق چه واقعیت هایی دارن میگن افول آمریکا اتفاق افتاده، که ما عمدتاً البته بحثمون تو حوزه افول اقتصادی آمریکاست.
آقای دکتر، در مورد همین بحث افول اقتصادی مسلطر هستید که خب آمریکا به عنوان سردمدار اقتصاد لسفر، اقتصاد بازار آزاد، خب در طول دهه های گذشته همواره دستخوش برخی از بحران های نوبه‌ای بوده و به صورت کلی نظام سرمایه‌داری، و هر وقت هم که این بحران ها شروع شده برخی از منتقدین نظام سرمایه‌داری گفتن که خب بله نشان های افول شروع شد، ولی ما شاهد بودیم که بعد از مدتی نظام سرمایه‌داری و کشورهای سرمایه‌داری تونستن با برنامه های این دوران افول رو سپری کنن. یعنی ما شاهد یک نوع بحران های سینوسی هستیم. نمونه های متعددی هم در تاریخ داره، اون گریت دیپرشن 1929-1933، در دهه 80، در دهه 70، اخیرترش مثلا در دوره اوباما ما شاهد بودیم سال 2008 که مثلا آقای اوباما بعد یه بسته مفصل مالی تزریق کرد به اقتصاد و رفته رفته داره دوباره بحران رو پشت سر میذاره. به همین خاطر این پیشبینی هایی که برخی از منتقدین میکنن که با مشاهده این بحران اقتصادی ذکر میکنن که دیگه مثلا دوران افول سرمایه‌داری آغاز شده، ما میبینیم که بعد از یه مدتی این سیستم میتونه خودش رو ترمیم بکنه و حالت بهبودپذیری و ارتجاعی داره. اینو شما چگونه تحلیل میکنید؟ یعنی آیا به نظرتون نظام سرمایه‌داری این توانو داره که از هر بحرانی که بهش مبتلا میشه به صورت نوبه‌ای با سیاست‌های انقباضی انبساطی عبور بکنه یا نه بالاخره این بحران‌ها یک جایی اون اقتصادی که حالا برخی منتقدینش میگن اقتصاد حبابی، اقتصاد مبتنی بر ربا، یه جایی بالاخره آمریکا رو زمین میزنه.
ببینید حالا ما بحثمون مشخصا اقتصاد آمریکاست، اما از باب نظام سرمایه‌داری اگر بخوایم بگیم و آمریکا به عنوان مدعی لیبرال سرمایه‌داری، یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری اینه که سریع خودش رو آداپته می‌کنه با شرایط جدید و از این بابت تونسته از اون رکودهای بزرگ و بحران‌های بزرگ خودش رو رها بکنه. اما اینکه آیا ممکن است رکودی در آینده بیاد، این قطعیه. ماهیت نظام سرمایه‌داری به گونه‌ای که هر از چندگاهی دچار رکود و بحران میشه، اصلا ماهیت سرمایه اینه. حالا ممکنه بحرانی پیش بیاد در آینده که دیگه راهکاری در نظام سرمایه‌داری برای برون رفته از اون بحران نباشه. این محتمله. یعنی ما بحران‌هایی که در گذشته وجود داشتن در نظام سرمایه‌داری دائما یه آلترناتیوی رو از سوی سردمداران این سیستم به خصوص در آمریکا یه آلترناتیوی داده شده، گفته خب حالا این راهو رفتیم به بحران خوردیم، حالا اون راهو بریم شاید به بحران نخوریم. اما این راه‌ها محدودن و ممکنه که به بحرانی بخوره در نظام سرمایه‌داری که دیگه راهی برای برون رفته از اون وجود نداشته باشه و اونجا دیگه میشه بنبست این سیستم و این محتمله. در سال 2007-2008 آخر دوره بوش پسر و اوایل دوره اوباما که گرفتار بحران مالی شدن، درسته که الان شما میگید دیگه اون بحران مالی نیست، ولی کماکان رشد اقتصادی جهانی رشد اقتصادی مطلوبی نسبت به روند گذشته‌اش نیست. هنوز بسیاری از کشورها ادامه و پیامد اون بحران مالی 2008 رو دارن میبینن. بنابراین میخوام بگم که هر بحرانی آثار خودشو میگذاره در نظام سرمایه‌داری. در دهه 70 میلادی هم که مخصوصا بر اثر بحران نفتی و شوک نفتی یک رکود بزرگ جهانی ایجاد شد، اثر خودش رو با به وجود اومدن نولیبرالیسم و مکتب شیکاگو و ریگانیسم و تاچریسم اثر خودش رو در اقتصاد بین الملل گذاشت و بسیاری از کشورهای جهان سومی به شدت دچار مشکلات جدی فقر و شکاف طبقاتی و اینها شدن. در خود بحران مالی 2008 هم شما میبینید یکی از آثار و پیامدهای سیاسی که گذاشته روی کار اومدن و قدرت گرفتن جریان‌های راست افراطی در اروپا است. اینی که جریان‌های راست ناسیونالیستی که گرایشات بعضن فاشیستی هم نسبت به مهاجرین و سایر مذاهب پیدا می‌کنن در اروپا رشد می‌کنن، اینها پارلمان رو در اختیار می‌گیرن، درصد زیادی از کرسی‌های پارلمان رو خانم لوپن در فرانسه تا دور دو انتخابات ریاست جمهوری میاد. اینها پیامدهای بحران مالی 2008، اینا بی اثر نیست در سیستم سرمایه‌داری. اساسا روی کار آمدن شخصی مانند ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا با توجه به شعارهایی که داده بود، شعارهایی که از یک راست افراطی برمیاد، شعارهای لیبرال نیست. شعارهایی که ترامپ لیبرال داره میده از جنس شعارهای حمایت گراییه، از جنس شعارهایی که یک نظام اقتصادی با یک نگاه ناسیونالیستی داره نگاه میکنه، نه از جنس یک نظام مانند آمریکا که همیشه مدعی لیبرالیسم بوده. الان ما شاهد ناسیونالیسم اقتصادی در نگاه ترامپیم. خب این همونایی بوده که شعار داده ترامپ. اینا به چه دلیلی مردم به شخصی مانند ترامپ رأی دادن؟ خب به دلیل پیامدهای بحران 2008. میخوام بگم این بحران ها در نظام سرمایه‌داری اثر خودش رو میگذاره، اما چطور میتونه خودش رو نجات بده؟ چون راه پیدا میکنه، آداپته میکنه. محتمل این که به یه بحرانی در آینده بخوره که حتما به بحران خواهد خورد، اما دیگه راهی برای برون رفت هم نداشته باشه.
سپاس فراوان، نکات خیلی مفیدی رو اشاره کردید. حالا بپردازیم آقای دکتر آجیلی به بحث بدهی ها. یه تناقضی ظاهرا وجود داره که من دیدم برخی از مردم حتی دانشجویان براشون سواله. از یه طرف ما میگیم که ایالات متحده آمریکا قدرت اول اقتصاد جهانی است و از یه طرف دیگه گفته میشه که آمریکا یکی از بدهکارترین اقتصادهای دنیاست، مثلا رقم 20 تریلیون دلار مثلا برای بدهکاری آمریکا ذکر میکنه. خیلی سوال میکنن که جنس این بدهکاری چیه، این بدهکاری به کیه، چطور میشه که مثلا قدرت تراز اول دنیا رو بگیم بدهکارترین کشور، این بدهی ها به چه کشورهایی هستن، آیا به کشور یا به سیستم سرمایه‌داریه؟ در این زمینه اگر یه مقدار روشنگری کنید برای شنوندگان ما ممنون میشم.
بله، ببینید مجموعه نشنال دبت یا بدهی ملی عمومی آمریکا الان از 20 تریلیون دلار تجاوز کرد. خب این میتونه یک زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا باشه، مبنی بر این که دقیقاً به اندازه جی دی پی آمریکا بدهکاره. اقتصادی که به اندازه جی دی پیش، یعنی به اندازه تولید ناخالص داخلیش بدهکار باشه، این یعنی تمام ارزش یک سال تولیدش رو که تقدیم بکنه تازه میتونه بدهیش رو صاف بکنه و این اقتصاد در آستانه یک بحران جدی قرار میگیره. به عبارت دیگه اگر که همین اتفاق در کشورهای دیگر میافتاد چه براش اصلا باید اعلام ورشکستگی میکرد و این حالت یه بمب ساعتی پیدا میکنه که اگر طلبکاران بدهی رو طلب کنند خب این نداره بده یعنی باید بره دلار چاپ کنه. اگر این شرایط تو اقتصاد دیگری رخ میداد و طلبکاراش می اومدن طلبشون رو مطالبه میکردن خب طبعا اون اقتصاد دچار ورشکستگی میشد چون تمام ارزش تولیدی یک سالش به اندازه بدهیش نمیشد. اما این خطر که اتفاقا میخوام خدمت تو عرض کنم که عدد این بدهی رو فدرال رزرو به صورت یه بمب ساعتی دقیقاً عددش رو دائما داره نشون میده که هی میره بالا، یعنی شکلش هم شکل یه بمب ساعتیه که این عدد بدهی داره بالا میره. اما این هیچ وقت آمریکایی‌ها رو دچار نگرانی جدی نکرده، غیر از وقتایی که لایحه بودجه میخواد داده شه و لایحه بودجه رو خب بالاخره مجلس میگه که شما یه بدهی دولت داریم یه نشنال دب داریم، این متفاوته. خود دولت آمریکا کسری میاره و دولت آمریکا در سالهای اخیر کسری بودجه آورده. وقتی خود دولت بدهکاره مجلس جلوشو میگیره از این که بخواد خرج جدید برای خودش بتراشه، که تو سالهای گذشته دیدید چند بار دولت تا آستانه تعطیلی هم رفته جلو. این با اون بدهی ملی متفاوته که 20 تریلیون دلار. چرا پس برای آمریکایی‌ها 20 تریلیون دلار بدهکاری نگرانی ایجاد نمی‌کنه؟ چون ببینید آقای دکتر، مگه کسی طلبشو خواسته؟ من میتونم بزرگترین بدهکار دنیا باشم، اما اگر کسی طلبشو از من نخواست میتونم به زندگیم ادامه بدم. بحران زمانی پیش میاد که کسی بیاد طلبشو از من مطالبه بکنه. کشورهایی که دلار آمریکا دستشونه و از آمریکا طلب دارن، از جمله بیشترین میزان بدهکاری خارجی آمریکا به چین هست و اتفاقا این نکته‌ای که گفتید بسیاری از بدهکاری آمریکا به دولت‌هاست. بسیار از بدهکاری آمریکا به صندوق‌های بازنشستگی به داخل خودشه، به فدرال رزرو بدهکاره. اما این که به دولت‌های خارجی بدهکار باشه هم جزء این بدهکاری‌هاست. خب حالا اگر این دولت‌های خارجی از جمله چین که بالاخره روابط خوبی هم با آمریکا نداره بیان طلبشون رو مطالبه کنن، خب آمریکایی‌ها چه کاری میتونن انجام بدن؟ اگر که دلار داشته باشه که میده، اگر این میزان زیادتر از حد توان آمریکا برای پرداخت دلارش باشه خب دلار چاپ میکنه، یعنی دلار بدون پشتوانه خلق میکنه، یه عدد رو تو مانیتور میذاره رو توی یک تعامل بانکی و تراکنش بانکی و به چین تقدیم میکنه، میگه بفرمایید، یه عدد دیجیتالی تقدیم چین میکنه به عنوان دلار، یعنی حتی کاغذ هم لازم نیست چاپ کنه. اما به محضی که پول بدون پشتوانه در آمریکا به عنوان دلار چاپ بشه، ارزش جهانی دلار میاد پایین. وقتی ارزش دلار اومد پایین، دلار در اختیار کی بوده؟ در اختیار چین بوده، دلار در اختیار ژاپن بوده، دلار در اختیار کانادا بوده. ارزش دلار که جهانی بیاد پایین، ارزش دلار در جیب و در حساب چین و کانادا و ژاپن میاد پایین. پس وقتی که اینها بیان مطالبه بکنن، مثلا اوراق مشارکت، اوراق دولتی، اوراق قرضه دولت آمریکا رو بیان بگن که آقا خب حالا دلار بده، خب اون وقت این دلار چاپ میکنه. وقتی دلار چاپ کرد، ارزش اون دلار میاد پایین. بله، عدد جبری دلاری رو در مقابل اون اوراق قرضه چین به شما تقدیم میکنه، به چین تقدیم میکنه، ولی دیگه ارزش سابق رو نداره. برای همین چین و کشورهایی که از آمریکا طلب دارن میدونن اگر این طلب اتفاق بیفته آمریکا رو به چاپ دلار میره و این خب طبعا به ضرر آمریکاست. خب ارزش دلارش میاد پایین، ولی به ضرر اون کشوری که دلارش دستش هم هست. بنابراین به خاطر حفظ ارزش دلار در جیب خودشون هم که شده، دلارشون رو مطالبه نمیکنن. به عبارت آمریکا بدهکاری است که کسی ازش طلبشو نخواسته، به همین دلیل این مشکلی براش پیش میاد. اگر روزی برسد که محتمله که چند تا از کشورها و دولت‌های بزرگ طلبکار از آمریکا از جمله چین، اینها بیان با هم متحد بشن بگن که آقا ما با هم می‌خوایم هزینه کاهش ارزش دلار رو میدیم ولی طلبمون رو از آمریکا می‌خوایم، حتما اون روز مشکلات جدی و بحران‌های جدی برای اقتصاد آمریکا ایجاد میشه، چون اقتصاد آمریکا به شدت دچار کاهش ارزش دلار و به همون نسبت دچار تورم میشه.
بسیار عالی. حالا بپردازیم به بحث کسری تجاری. خب ایالات متحده طی سالهای اخیر نشون میده که دچار کسری تجاری شده، یعنی میزان واردات و صادرات با هم دیگه همخوانی نداره، خصوصا در مقابل رقبای مانند چین. و اینو ما در اظهارات آقای ترامپ هم به شدت داریم میبینیم و تلاشی که داره میکنه برای جنگ تجاری با چین، تعرفه بستن بر کالاهای وارداتی، داره تلاش میکنه با استفاده از روشهای ناسیونالیستی به قول شما، روشهای حمایتگرایانه، به نوعی درمان بکنه. ولی مسئله که پیش میاد اینه که این اقداماتی که داره آمریکا انجام میده کاملا برخلاف اصول جهانی شدن اقتصاد و اصول لیبرالیسم است که آمریکا سردمدارش، یعنی آمریکا به دست خودش داره یه نوع شاید انتحار ایدئولوژیک میکنه، یعنی اصول و رژیم‌های بین‌المللی که خودش موجدش بوده بعد از جنگ جهانی دوم، حالا به جای رسیده که در قالب سیاست‌های مثلا شخصی مثل آقای ترامپ داره اینها رو به دست خودش مورد خدشه قرار میده، داره تعرفی می‌بنده، داره مرزهاشو کنترل می‌کنه، داره حمایت می‌کنه از شرکت‌های دولتی در مقابل اینکه مثلا شرکت هواوی رو تحریم می‌کنه. این کارها آیا به نظر شما اون وجاهت بین‌المللی آمریکا رو به عنوان رهبر اقتصاد آزاد خدشه‌دار نمی‌کنه؟ و اگر می‌کنه آینده لیبرالیسم اقتصادی رو شما چگونه می‌بینید؟ چون نشون میده که پس ما رژیم‌های رو ایجاد کردیم ظاهرا به عنوان رژیم‌های جهانی، ولی هر وقت که خودمون دچار بحران میشیم بر اساس همون سیاست‌های بگر د نیبر، فقیرسازی همسایه، ظاهرا خودمون پشت می‌کنیم بهش و میریم سراغ حمایت‌گرایی.
توضیح شما کامل و دقیق بود. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها اومدن یک نظم لیبرال رو در بلوک غرب ایجاد کنن و یکی از فاکتورهای اون نظم لیبرال میشد تجارت آزاد. به همین دلیل گات رو ایجاد کردن، موافقتنامه تعرفه و تجارت. خب که کشورهایی که بلوک غربید، مگه ما نمیگیم ما لیبرالیم؟ خب یکی از اصول لیبرالیسم اینه که تجارت بینمون آزاد باشه. یعنی چی تجارت بینمون آزاد باشه؟ یعنی تعرفه نذاریم. البته گات بسیاری از کالاها رو اصلا شامل نمیشد، یعنی یک حالت خیلی در واقع تو بعضی از کالاها بود که تعرفه کم بشه، کاهش تعرفه بود نه حذف. بنابراین آمریکایی‌ها خودشون ایجاد کننده نظم تجارت آزاد شدن و بعدها در دورهای مذاکرات تجارت جهانی که مثلا در اوروگوئه برگزار شد، در توکیو برگزار شد، در آمریکا برگزار شد، اینا دائما خود آمریکایی‌ها بودن. اینکه دورهای مذاکرات تجارت جهانی رو عرض کردم که به شما بگم که رؤسای جمهور مختلف آمریکا دنبال این بودن که یک نظم تجارت آزاد رو در دنیا ایجاد کنند. اون روزی که آمریکایی‌ها دنبال چنین نظمی بودن، آمریکا بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کالا در جهان بود. سال 1950 تقریبا 45% تولید جهانی رو آمریکایی‌ها انجام میدادن. یعنی آمریکا یه طرف، کل دنیا در تولید یک طرف. خب امروز همون شده 25%. اساسا یکی از نشانه های افول آمریکا بخشیش همینه که اون 45% 1950 شده 25% سهم آمریکا از تولید جهانی، که البته یکی از دلایل اصلیش اینه که خیزش رقبا هم اتفاق افتاده. بعد جنگ جهانی دوم آلمان جنگ زده بوده، ژاپن جنگ زده بوده، اروپا جنگ زده بوده، ولی خب به تدریج اینها خیزش داشتن، اینها بلند شدن، اینها تونستن رقابت بکنن، بنابراین سهم بیشتری از تولید جهانی رو به عهده گرفتن. خب اون روزی که آمریکا به دنبال نظم تجارت آزاد بوده که تعرفه ها رو بردارید، تعرفه وقتی برداشته بشه به نفع صادرکننده است، چون صادرکننده کالاشو با هزینه کمتری و بدون حمایت دولت وارد کننده در بازار اون کشور عرضه میکنه. پس اون روز به نفع آمریکا بوده که تجارت آزاد رو تبلیغ بکنه. خب حالا به تدریج سهم آمریکا در بازار تجارت در تجارت جهانی کم شده. حتی آمریکایی‌ها ایجاد کننده WTO سازمان تجارت جهانی بودن 1995 که از گات به وجود اومد. اونها مبدع این بودن که آقا یه تجارتی باشد که هیچ کس تعرفه نگذاره. و چون آمریکا خودش بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود، خب طبعا از این راه سود می‌کرد، چون دیگه در مقابلش تعرفه گذاشته نمی‌شد. به تدریج به جای رسیدن آمریکایی‌ها که ببینن همون نظم تجارت آزاد که قرار نیست تعرفه بذاری، منجر به این شده که دیگران دارن بیشتر صادر میکنن به آمریکا و میزان واردات آمریکا بیش از صادراتشه. درسته باز هنوز اقتصاد اوله، ولی مثلا سالی که گذشت، سال 2018 اگر اشتباه نکنم، 50 میلیارد دلار کسری تراز خارجی تجارت آمریکا بوده. خب 50 میلیارد دلار، جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما درآمد نفت یک سالمون 40 میلیارد دلاره. این 50 میلیارد دلار فقط کسری آورده، یعنی میزان وارداتش بیش از صادراتش بوده. خب افرادی مثل ترامپ دنبال پر کردن این گپن. در واقع افرادی مثل ترامپ دارن به هم میزنن همان نظمی که آمریکایی‌ها خودشون ایجاد کردن. کی ایجاد کردن؟ چرا ایجاد کردن؟ نفع خودشون در همین نظم تجارت آزاد بود و اساساً اعتبار آمریکا به اینکه هژمون و ابرقدرت و رهبر جهان سرمایه‌داری به اینه که به اصول تجارت آزاد و لیبرالیسم پایبند باشه، خودش مدعی گسترش لیبرالیسمه. الان آقای ترامپ داره کاری که انجام میده، درسته در کوتاه مدت ممکنه یه 4 دلاری این کسری ترازو کم کنه و میزان صادرات رو بیشتر از واردات کنه، ولی در اصل نشان میده که اتفاقا نشان میده که آمریکایی‌ها به لحاظ اقتصادی افول کردن که دارن ضرر میکنن از تجارت آزاد، افول کردن که میبینن از تجارت آزاد بیشتر وارد کنندن تا صادر کننده. این واقعا یکی از نشانه‌های افول اقتصادی. و ترامپ برای اینکه این گپ رو پر کنه داره نظمو به هم میزنه، کافه رو داره به هم میزنه، کافه‌ای که خودش ایجاد کرده. و این در کوتاه مدت ممکنه یه مقداری جبران بکنه کمان که جبران کرده، اما در بلند مدت اعتبار آمریکا به عنوان رهبر جهان سرمایه‌داری، رهبر لیبرالیسم، این رو تحت شعاع قرار میده و به نوعی این حیثیت رو از بین میبره. یک چیز رو نشون میده که کشورهای دیگه یه چیز رو میفهمن، که آمریکا تا زمانی که به نفعش حامی یک نظم تجارت آزاد، وقتی به نفعش نباشه نظم تجارت آزاد رو قبول نداره و این دیگه اعتباری برای رهبری یک کشور به جا نمیگذاره.
نکته بسیار عالی بود، دست شما درد نکنه. اگر اجازه بدید فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، شنوندگان ما استراحتی داشته باشند، دوباره برمیگردیم صحبتامون رو با دکتر آجیلی عزیز ادامه خواهیم داد.
فرید زکریا نظریه پرداز نئورئالیست معتقد است جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پس آمریکایی است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که در آن ایالات متحده آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود، بلکه قدرت آن سقوط خواهد کرد. به اعتقاد فرید زکریا ما در حال خیزش دیگران هستیم که چشمانداز جدید جهانی را به وجود می آورند و در آن چشمانداز قدرت و ثروت در حال جابجایی است. قدرت در حال جابجایی و فاصله گرفتن از سلطه آمریکایی است. ما در حال گام نهادن به جهان پسا آمریکایی هستیم که مردمان بسیار در نقاط بسیار جهت و ماهیت آن را تعیین می کنند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، مجدد عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. اگر از الان با ما همراه هستید خدمت شما عرض بکنم که ما داریم در برنامه آغاز یک پایان در مورد وضعیت اقتصادی ایالات متحده در نظام بین‌المللی بحث میکنیم. مهمان برنامه ما آقای دکتر هادی آجیلی هستند، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی. داریم با هم صحبت میکنیم در مورد وضعیت اقتصادی آمریکا و تبعاتی که میتونه داشته باشه برای اقتصاد بین‌الملل در حال و آینده. آقای دکتر، خب نکات مختلفی رو اشاره کردید و استفاده کردید. حالا اگر موافق باشید بپردازیم به وضعیت دلار. همونطور که مستحضر هستید، خب از بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا تبدیل شد به هژمون نظام بین الملل، سیادت و رهبری دلار در همه دنیا مورد پذیرش قرار گرفت. با ایجاد نظام برتون وودز، برپایی نظام پای ثابت دلار طلا که در هر جایی میشد 35 دلار رو تبدیل به اونس طلا کرد و بالعکس، از دهه 70 هم که نظام برتون وودز فروپاشید، خب نظام دلار همچنان حاکم بود به صورت شناور و دیگه اون حالت ثابت رو نداشت، ولی همچنان ما شاهد رهبری و سیادت دلار در معاملات بین‌المللی هستیم برای تمام کشورها. بحث‌های مختلفی طی سال‌های گذشته زده شده در مورد اینکه رقبایی برای دلار دارن شکل می‌گیرن. شاید قدرتمندترین رقیبی که خیلی بهش امید وجود داشت یورو بود، که خب طی سال‌های گذشته ما دیدیم که شاید این توقع برآورده نشد و یورو هیچ وقت نتونست اون قدرتی که لازم هست رو داشته باشه، کما اینکه کل اروپا هم اون قدرت و وزانت لازم در مقابل اروپا نداره. یا ارزی که باز طی سال‌های اخیر با ظهور چین و قدرتگیری اجدای شرقی بیشتر مد نظر قرار گرفته یوانه، که خب گفته میشه ممکنه ارز آینده باشه و در رقابت با دلار بتونه کاملا دلار رو از گردونه خارج بکنه. ولی از سوی دیگه میبینیم که با توجه به اینکه چین چه بسا همچنان مایل نیست که به یک تقابل جدی تمام عیار فعلا با آمریکا رو بیاره، شاید خودش مایل نیست که همچنان یوان مرکزیت داشته باشه و خیلی جا داره میبینیم که به صورت آمدانه ارزش یوان رو دستکاری میکنه چین برای اینکه بتونه مثلا صادراتش رو همچنان با آمریکا و کشورهای غربی حفظ بکنه. وضعیت بازارهای پولی مالی رو با محوریت دلار شما چگونه میبینید و آینده ارزهای جایگزین ارزهای رقیب رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببین، اول خدمت شما عرض کنم که چرا دلار ارز مسلط بین‌المللی شد. به غیر از اون که در سیستم برتون وودز که اشاره کردید، بالاخره کشورهای دیگه پذیرفتن که دلار ارز مسلط بین‌المللی باشد، یعنی پذیرش سیاسی این وسط اتفاق افتاد. غیر از پذیرش سیاسی میخوام بگم به لحاظ اقتصادی چه اتفاقی افتاده که دلار شده ارز مسلط بین‌المللی، و حتی بعد از دهه 70 که سیستم برتون وودز هم از بین رفت، بازم دلار ارز مسلط بین‌المللی باقی مونده و الان که با هم حرف میزنیم حدود 60% معاملات بین‌المللی داره با دلار صورت میگیره. دلیل اقتصادیش چیه؟ دلیل اقتصادیش اینه که تقاضا برای دلار وجود داره، یعنی کشورها به دلیل اینکه بازار آمریکا یک بازار خیلی بزرگه، یک بازار سودآور هست و اولین اقتصاد دنیا هست، همه کشورها تلاش میکنن که کالاهاشون، محصولاتشون رو در بازار آمریکا عرضه کنن. خب طبعا چیزی که در مقابل خواهند گرفت دلار خواهد بود. همه کشورها سعی میکنن صادرات خدماتشون رو هم در بازار آمریکا داشته باشن. پس چیزی که در مقابل خواهند گرفت دلار خواهد بود. و به نوعی دلار باعث شده که اقتصاد آمریکا کمتر دچار تورم بشه و ارزش دلار پایین نیاد خیلی. چرا؟ به خاطر اینکه این دلاری که در آمریکا داره تولید میشه و چاپ میشه توسط کشورهایی که کالا و خدمات صادر میکنن از دایره اقتصاد آمریکا خارج میشه و چون از دایره اقتصاد آمریکا خارج میشه شما مثل اینه که پول بدون پشتوانه چاپ کردی ولی داخل اقتصادت نیست، این شما تورم رو صادر کردی به سایر کشور. به همین دلیل ارزش خودش رو دلار تو این مدت خیلی تونسته به نوعی حفظ بکنه. پس تا زمانی که ارز آلترناتیوی نیاد، تا زمانی که یک اراده سیاسی